کسب اجازه از اعلی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف آغاز میکنم. به نام خالق یکتا پروردگار بی همتا، به نام حضرت حق. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر، ایام بکام. خیلی خوش آمدید به قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. باعث افتخاره که باز هم میتونیم میزبان نگاه پرمهر شما باشیم و انشاءالله بتونیم مطالبی رو بیان و عرضه بکنیم که مورد رضایت حضرت حجت قرار بگیره و برای شما هم کارآمد و مفید واقع بشه. همونطوری که در اطلاع رسانی ها احتمالاً مستحضر شدید، ما وارد یک بخشی شدیم، یک موضوعی که فکر میکنم باز برای همه ما در حدود یک یا دو ماه گذشته چالش برانگیز بوده. بحث مدیریت اضطراب در شرایط جنگی. این که خیلی از ماها شاید همچین تجربه رو واقعا نداشتیم، ولی یک آن مواجه شدیم با اتفاقاتی، با سوالاتی، با جریاناتی که به نوعی بهش فکر نکرده بودیم. اون اضطراب‌هایی رو تجربه کردیم که تا الان شاید اون رو زیست نکردیم و سوالاتی خصوصا از فرزندانمون شنیدیم که نمیدونستیم چه پاسخی باید به اونها داده بشه. بنابراین میخواییم باز هم در محضر استاد خسروی بزرگوار باشیم و بریم راجع به این مباحث بسیار جذاب و انشاءالله کاربردی با همدیگه یاد بگیریم. استاد سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و عرض ادب خدمت همه همکاران ارزشمند و دوست داشتنیتون و البته سلام و ویژه خدمت همه بینندگان عزیزی که شاهد و ناظر این برنامه هستن. گرامی می‌دارم یاد همه عزیزانی که در این جنگ از دست دادیم، شهدایی که مسافر سرزمین برزخ شدن و در بهشت برزخی انشاءالله در مأوای الهی مشغول به هر حال غرق در نعمت‌های الهی هستن انشاءالله. بله، مقدمه بسیار خوبی رو بیان فرمودید، انشاءالله که بتونیم گفتگوی خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
متشکرم. ما حالا توی جلسه قبل برنامه خانواده دوست داشتنی هم در محضر کاشانی نژاد همین وارد بحث‌های اضطراب به طور کلی شدیم و اینکه بتونیم واقعا یه جوری اون امیده رو نگه داریم، انگیزه حفظ بشه. اما یکی از چالش‌های اصلی که عرض کردم همین بود که اصلاً این اضطراب رو انگار نمی‌شناختیم. بله. یعنی خیلی برامون گنگ بود، نمی‌دونستیم ترس، استرس، اضطراب و این وسط واقعا توی یک حالت بلا تکلیفی بودیم. دوست دارم اول نظر شما رو بدونم که این حاله اصلا چی بود برای ما و واقعا اون حس و حالمون رو چی میتونیم تعریف بکنیم؟
بله، عرض بزرگ شما که بله، ترس با استرس با اضطراب خب تفاوت‌های بله. طبیعتا باریک و ماهوی البته دارن، ولی حالا به قول علما مسامحتا همه رو به یک معنا با در فارسی میگیریم، ولی خب تفاوت‌های متفاوتی با همدیگه دارند و من هم اجازه میخوام مقدمتاً یک تعریفی از استرس و اضطراب رو تقدیم بکنم. ما طبیعتاً نشانگان یا نشانه‌های استرس و اضطراب رو باید بشناسیم. وقتی بشناسیم میفهمیم که آیا ما دچار این مشکل، این خلأ، این از بزرگ شما که این گره روانی شدیم یا نشدیم، و بعد طبیعتاً میرسیم به راهکارها که باز خود کودکان یک بخش، نوجوانان یک بخش، جوانان باز خودش دستورالعمل‌های خاص خودش رو داره و البته بزرگسالان. در تعریف استرس، استرس یک حالت رنجاوریه که زمانی ما تحت فشار قرار می‌گیریم بر ما عارض میشه. درست. و طبیعتاً بعدش بلافاصله در بدنمون حالت‌هایی از به قول روانشناسان برپایی جسمانی ایجاد میشه. مثلا ضربان قلب تون میشه، تنفس مثلا زیاد میشه، عرض بزرگ شما که حالت گوش به زنگی که آدم‌ها پیدا میکنن، شما تو این جنگ شاید دیده باشید، من فراوان دیدم مثلا آدم‌هایی که با کوچکترین صدا مثلا صدا نیمخیز میشد.
دقیقاً
این حالت برپایی جسمانی دیگه. بله. گوش به زنگ بودن و آماده به یک کاری، آماده به یک فراری مثلا بودن، اینها چیزایی است که تحت در واقع حاکمیت استرس و اضطراب در بدن در فرد ایجاد میشه. حالا ما اگر بخوایم فارسی رو پاس بداریم، در فارسی بهش میگن فشار روانی، حالا انگلیسیش و لاتینش میشه استرس اضطراب، ولی همون فشار روانی. طبیعتا یکی از عوامل بسیار مهم تولید این استرس اضطراب، این فشار روانی، جنگه. و نه فقط جنگ، بلکه شرایط پس از جنگ هم اتفاقا هست. الان ما در دوره به اصطلاح سکوت صحنه جنگیم دیگه، الان در دوره آتش بسیم اصطلاحا، ولی در واقع آتش بسیم اتفاق نیفتاده، نه صلح نه جنگه. خود این هم اتفاقا استرس است، استراب آوره برای بسیاری. البته
همونجور که عرض کردم بلا تکلیفی،
بلا تکلیفی گفت در بلا بودن به حز بیم بلاست. آدم توی شرایط بلاخیز باشه به مراتب تاب‌آوریش بیشتر از اینه که دائما در معرض این باشه که الان میزنه، یه ساعت دیگه بعد میزنه، فردا میزنه، پس فردا من زنده‌ام، خانواده‌ام آسیب نبینه. این حالت این شکلی به شدت آسیبش اتفاقا بیشتره. بنابراین این جنگ ما رو، یا شرایط پس از جنگ، این حالت نصرح نه جنگ ما رو آزار میده. احتمالاً یه بخشی از آدم‌ها رو آزار میده، رنج میده. عملکردشون رو، حالا چه عملکرد اقتصادیشون، چه عملکرد عاطفی هیجانیشون، چه عملکرد حالا خانوادگیشون، همه چیز رو تحت تأثیر خودش قرار میده طبیعتاً، و مشکلاتی رو طبیعتاً به وجود میاره. ما در قدم اول باید این استرس و اضطراب یا این فشار روانی رو بشناسیم. این آغازین قدم ها و آغازین گام های ما در این مسیره، و بعد هم طبیعتاً باید بریم به سمت مدیریتش. مدیریت استرس و اضطراب هم اول از خودمون شروع میشه. ما بزرگترها، شما به عنوان یک مثلا حالا پدر، به عنوان یک همسر، اول خودت رو باید مدیریت و در واقع بهینه سازی بکنی از نظر فشارهای روانی، بعد همسر، بعد فرزندان، و البته اگر دستمون بیاد که خیلی هم خوبه، مثلا برادر، خواهر، دیگرانی که در دسترس ما هستن، تا شرایط بهینه‌ای بشه. عرض بزرگ شما که زندگی رو به سمت عادی شدن و طبیعی انگاری بخوایم پیش ببریم، که الان خیلی از زندگی ها از حالت طبیعی خودش خارج شده، خصوصا در اون ایام جنگ خب فوق العاده ما مواجه بودیم با این قصه. خب نکته اول در بحث مدیریت چیه؟ نکته اول کنترل ذهن و حفظ آرامشه. ما یادمون باشه، فراموش نکنیم که بحران ها بیرون از ما نیست، در درون ماست، در ذهن ماست، در فکر ماست. درست شد؟ ما وقتی به یه چیزی فکر میکنیم و زیاد هم بهش توجه میکنیم، مخصوصا اگر نسبت به اون چیز یک حس تسلیم پذیری هم داشته باشیم، حالا دیگه مثلا دیگه کارش نمیتونیم بکنیم و دیگه حالا اومده و کاری از دستمون بر نمیاد، طبیعتا تحت یک همچین وضعیتی دچار بحران میشیم، دچار استرس اضطراب میشیم. بله، ما تو این دو ماه خورده افراد فراوانی، من به شخص خودم دیدم، در اطرافیان، در اقوام، برادری مثلا، دوستانی که تحت هیچ شرایطی دچار بحران نمیشن، حالا اون شجاعت ذاتیشون یا هر دلیل دیگری که دارد، دچار بحران نمیشه. مثلا عرض بزرگ شما که دچار برانگیختگی جسمانی نمیشه. در مقابل افراد فراوانی هم داشتیم با کوچکترین صدا، مخصوصا بین خانم ها، من این رو بین خانم ها زیاد دیدم، حالا مثلا بین مثلا همسر، برادر، دیگرانی که در اطرافیان ما، یه قاشق از تو سینک میافتاد، مثلا توی سبد ظرفشویی میافتاد تو سینک، این میپرید بالا، او زدن، او چی رو زدن، وایس یه دقیقه وایس، چی بود قصه،
ببینیم چی بوده قصه،
حالا چی بوده. خود این حالت ما فراوان داشتیم، آدم هایی که حالا در اخبارم بود دیگه، مثلا دورترین صدا، یه صدای انفجاری رو در دورترین نقطه شنیده، تو مسیر راه پله خورده زمین، دست پا شکست. آدم هایی داشتیم که مثلا توی ازدحام جمعیت به خاطر اینکه مثلا خبری اومده که گویا این منطقه رو میخوان بزنن، چقدر همدیگر رو مثلا له و لورده کردن. یا حتی افرادی رو من خبر دارم که مثلا صدای جنگنده فقط شنیده، اصلا اومده از شهرشون رد شده رفته، اصلا کاری به اون شهرم نداشته، ولی آدم سکته کرده مثلا از دنیا رفته متاسفانه. حالا ان شاء الله هم جزو شهدا باید حساب بشه، ان شاء الله نمیدونم، ولی خب به هر حال
حتی من میگم اونهایی که صرف، میخوام برعکسش هم بگم، چون از این ور که الان دارید مثال میفرمایید کاملا دور و برمون اشباع شده بود.
بله.
آدمهایی که با کوچکترین صدا میترسیدن، یادم من رعد و برق مثلا زد، فوری کانال های خبری اینو میگم، مردم به خدا فقط رعد و برق بود، نترسید. بله. واقعا هیچ انفجاری رخ نداده. اما از اون ورش هم باز آدم هایی که به قول شما بعد شجاعت درشون زیاد بود، حالا از نظر ما، یا اونهایی که از سر کنجکاوی در ازای این که مثلا پناه بگیرن صرف تماشا می اومدن، خدایی نکرده که خب متاسفانه زیاد هم شد که ترکش بهشون برخورد میکرد از دنیا میرفتن. یعنی میخوام بگم هی عوامل مختلف باز برمیگرده به همون سوالی که عرض کردم، چون انگار نمیدونیم حسمون رو، نمیتونیم تشخیص بدیم که خب من نوعی وقتی میدونم از یک خرس در این جاده روبروم، در این جنگل روبروم میترسم، عقل حکم میکنه برای مقابله با این ترس یا نرم اونجا. بله. یا بدون محافظ نباشم، یا با وسیله ای برم که در امان بمونم. اما ما انگار نتونستیم این جنس رو تشخیص بدیم، چون جنس، یا بهتر بگم اون عامل یا محرک ترس یا اضطراب من این بار خیلی متفاوت بود. یه نکته ای هم خواستم اضافه بکنم و بپرسم از شما، چون قبلا با هم خارج از برنامه زیاد راجع بهش صحبت کردیم. تأثیر رسانه ها رو خیلی دیدیم.
بله.
پدرهایی که مدام اخبار میدیدن، مدام خبر میخوندن. بله. آره اینو از الان خواستم حتما بگم، یادداشتم کردم. بله. که جزء سوالات مهمه.
بله. بله. بله.
یکی دو قسمتی که انشالله. بله. در محضر شما باشیم، میدونم برای خیلی از بیننده هام سوال بوده.
بله. بله. ببینید که خدا هیچ خاصیت بی هدفی در وجود انسان خلق نکرده.
بله.
که اگر یه چیزی به اسم استرس وجود داره، این صرفاً یک عامل مثلا محرک منفیه که هیجان غلط که فقط آسیب بزنه که نیست، حتما یه فوایدی هم داره. اینی که یک نفر مثلا میره زیر آب، از قدیم مثال میزنن دیگه، دوچار خفگی میشه، بعد خودشو به زور میکشونه بالا از ترسشه، پس ترس یه فایده هم داره. آدمی که نترسه به خودش آسیب میزنه، آدمی که نترسه میره زیر آب دیگه نمیاد بالا، بعد دچار افت اکسیژن میشه و خدا نکرده از دنیا میره. پس یه حدی از استرس و استراب لازمه. اینی که من مثلا بلندشم برم بالا، من خودم تجربه این رو دارم. من جنگ 12 روزه دقیقا در یک نقطه مرکزی تهران یک هفته بودم که مشرف، یعنی شاید مثلا 500 متری اونور یکی از مقامات بالای کشوری ساکن بود. خب هر شب پدافند کار میکرد تقریبا، و ما بدون استثنا با دوستامون هر شب می‌رفتیم بالا پشتمون که الان این F-35 یا مثلا این الان پهپاد یا مثلا این ریس پرنده است چیه داره میزنه، نگاه کن اونجاست الان اینجاست،
واکنشی که داشتیم.
آره با. حالا شاید خیلی بگین شجاعته، به حال اینکه این حد از شجاعت هم دیگه خوب نیست. یه قضیه آدم باید بترسه، یه قضیه آدم باید مراقبت بکنه. ما مسئولیم، در قیامت از بدن آدم سوال میشه، یه بخشش هم همینه که آقا تو چرا مثلا اونجا با چاقو بریدی دستت رو، تو میتونست این کار رو نکنی. اینا همه مسئولیت آوره دیگه، حفظ جان، حفظ بدن. بنابراین یه حدی از استرس اتفاق لازمه.
دقیقا.
ولی اینکه خب بالاخره بعضی از اون طرف که دیگه دوچار یأس میشه، دوچار ناامیدی میشه، کنترل ذهنش رو از دست میده، دیگه همه چی از دست من خارج شده، دیگه همه چی تموم، فرداست که دیگه ما رو بزنن هممون، خانوادگی مثلا بریم اون دنیا، نه اینجوری هم نیست. این دیگه در واقع شرایط استرس و استراب بیش از حد، استارم ان استرس دیگه، یعنی از استرس عادی دیگه فراتره. خب نکته بعدی که حالا باز کمک میکنه به این بحث ما که یه قدری پیش بره، بیننده ی عزیزی هم که نشسته داره میبینه بالاخره بر اساس این فاکتورها خودش رو ارزیابی بکنه، خود ارزیابی داشته باشه، بحث نشانگان چهارگانه استرسه.
بله.
بالاخره این استرس استراب، این ترسی نشانگان یا نشانه هایی دارد. نشانه بدنی داره، نشانه شناختی داره، نشانه رفتاری داره، نشانه رفتاری هیجانی داره. این چهار تا نشانه در وقتی فرد در معرض استرس استراب قرار میگیره، یکی از اینها یا ترکیبی از اینها یا حتی هر چهار مرحلهش، هر چهار قسمش در فرد عارض میشه. اینه که فرد بفهمه استرس داره، طبیعتاً قدم اولش، بعد قدم دومش میتونه حرکت بکنه به این سمت که در واقع خودش رو مدیریت بکنه. بنابراین این آگاهی رو، این نشانگان یا نشانه ها به ما دارن میدن که بله. اگر اینها رو دیدید پس شما استرس دارید، پس اگر استرس دارید به فکر درمان مدیریتش هم باشید. خب چهار گروه نشانگان چیه؟ اولا آشکارترین، دم دستترین نشانه های استرس و اضطراب در واقع نشانه های بدنیه. آدم ها معمولاً به محض اینکه دچار استرس میشن از رو رفتار بدنشون میشه تشخیص داد. مثلا ضربان سریع قلبه. خب چه اتفاقی میفته؟ به محض اینکه طرف دچار استرس میشه، نورآدرنالین در خونش تولید میشه، ضربان قلبش میره بالا. افزایش تعداد تنفسه، در واقع عرض بزرگ شما که نفس زدنه. خیلی اینجوریه. استرس میگیره، ضربان قلبش میره بالا، ضربان در واقع شدت تنفسش میره بالاتر. احساس پروانه در شکم. شما حتما تجربه کردید. شما شهربازی رفتی؟
بله.
مثلا کشتی اجرا سوار میشی، میاد پایین، دلرودی یه حالتی میشه. یا شما با سرعت داری میری از یه سرعتگیری مثلا میاد پایین، دل آدم یه حالتی میشه.
حری میریزه.
این حالت پروانه بهش میگن توی روانشناختیش، پروانه ی شکم. یه احساس حالت خاصی در درون دل و روده و شکم و این هاست که مثلا گاهی اوقات فرد خیال میکنه که شکمش داره به هم میپیچه. این حالت استرس، استرابه که همچین وضعیتی به وجود میاد.
نشونه هایی که برای من شما یک آژیره.
آژیره.
باید
بله.
حواسمون
باشه. بله آژیره. شما شاید برخورد داشته باشید با افرادی که پشت دوربین قرار گرفته اولین بارشه، بعد ببینی استرس استراب داره، بعد طرف خیال میکنه الان تو دلش دارن رخت میشورن مثلا. این هم حالت استرس استرابی که خب قابل مدیریته. برخی ها دوچار حالت تهوع میشن، من دیدم در اطرافیان به محض اینکه دوچار استرس میشه حالش بد میشه، سرگیجه مثلا.
بله،
اینا نشانگان بدنیشه. حملات پنیک، حالا شما خودتون روانشناسید دیگه، من دارم به قول معروف میگن زیره به کرمان بازن،
اختیار دارید دوستان خواهش میکنم.
حملات پنیک یا حملات وحشت زدگی، طرف دچار وحشت زدگی میشه، این حمله پنیک. در بعضی ها سردردهای مکرره، صبح میبینید بلند شده از خواب به خاطر استرس دیشبش سردرد داره، ظهر دوباره داره، مثلا یه قرصی میخوره دوباره شب داره. من حالا خلاصش بخوام، دردهای بدنی مثلا، مشکلات گوارشی، به هم ریختگی معده، اینا همه نشانه ها. بس استرس چیز مهمیه، یعنی قشنگ میتونه فرد دچار اختلال بکنه همه چیزش رو، خصوصا از نظر روحی، روانی، بدنی، همه چی. معده به هم میریزه، روده به هم میریزه، مشکلاتی این چنینی طرف مثلا درگیرش میشه. تنش عضلانی فرد پیدا میکنه، تنش عضلانی مثلا یه دفعه میبینی یه قسمتی از ماهیچه‌هاش انقباض پیدا کرده. شما شاید تجربهش رو داشته باشید، مثلا من قبلا داشتم مثلا تو استخر قسمت عمیق دارم کرال سینه میرم، یه دفعه پام میگیره. قدیم اینجوری میشد، مثلا پام میگرفت دیگه نمیتونستی پا بزنی، یکی باید میومد یه غریق نجاتی کمکت میکرد، ولی باید میرفتی پایین. اینه که یه دفعه پام میگیره، اون استرس لحظه‌ایه که تو اون حالت طرف دچار میشه. احساس کوفتگی در بدن، خستگی مزمن، اینا هم هست. اختلالات خواب، بعضی از افراد وقتی دچار استرس و اضطراب میشن میبینی مثلا بیداری هایی بیش از اندازه داره، عرض بزرگ شما از اون طرف، یا به خواب نرفتن ها رو داره، شب بعد به خواب میره اصلا خوابش نمیگیره، بریده خوابیدن ها رو داره، یا تون بیدار شدن ها رو داره، بین 7 ساعت خواب شبانه شده 6 بار بیدار شده، 5 بار بیدار شده، بعد این وسط مثلا احتیاج به مثلا قضای حاجت هم میبینی مکرر مثلا پیدا که، این همون، اینا همه نشانه های استرس و در واقع استراب. و البته یکی از نشانه های مهمش هم کاهش اشتهاست، میل به غذا نیست، سفره میندازن مثلا یه چیزی میخوره، خورده نخورده میکشه کنار. اینها عوامل و نشانگان یا نشانه های بدنی استرس و استرابه. گفت که جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. ما الان داریم خبر میدیم.
بله.
که آقا داریم آگاهی میدیم. شما وقتی این آگاهی رو داشته باشی نصف راه رو پیش رفتی. تو مشاوره خانواده میگن دیگه، میگن آقا شما تا بدونی چته نصف درمانه. اینکه مشکل رو تشخیص، یعنی مصاحبه گر بالینی به قدری هنرمندانه یه مصاحبه بالینی از شما بگیره، بگه مشکلت اینه مثلا، اینی که بدونی مشکلت اینه نصف درمان و نصف راه رو پیش رفتی. الان هم تو بحث مدیریت استرس و استراب ما داریم میگیم آقا اینا نشانه هاست، اگر کسی درگیر این مشکلات هست بداند که این مشکل استرس و استراب رو داره. گاهی وقتا با روان درمانگری حل میشه، گاهی وقتا نه با یه راهنمایی کوچولو حل میشه، گاهی وقتا هم نیاز به مصرف قرص و دارو و روانپزشکی باید تجویز بکنه، به اون مرحله میکشه. در هر حواستون باشه. نشانه های شناختی چیه؟ دومیش مرحله شناختیه. نشانه های شناختی نشانه هایی که در سطح ذهن و فکر ما اتفاق میفته و ما رو به شدت به خودش مشغول میکنه. مثلا طرف درگیر افکار منفی میشه، ما فراوان دیدیم، شما هم دیدید دیگه، دائما فکر منفی میاد سراغش. بله. احساس ناامیدی که در دین ما، مکتب ما، آیین ما بزرگترین گناه ناامیدیه دیگه، که دیگه فایده نداره و دیگه تموم شد. و من دو سه روز پیش یه بنده خدا دیدم که شهرستانی دور، از یک شهرستانی که حتی ترکش هیچ بمبی هم بهش نرسیده، یعنی حتی یک جنگل هم جرات نشده بود، تماس گرفتم که احوالی مثلا ازش بپرسم، میگفت ای آقا این چه مملکتی، مثلا 90 میلیون توی زندانیم، این طرف میزنن از اون طرف میزنن این بر، یعنی کاملا رفته تو فاز ناامیدی که دیگه همه چی از دست ما در رفت و دیگه امروز و فرداست که بیان ما رو بیچاره بکنن بره و تموم شه و اینجوری. خب این افکار منفی محصول در واقع خطای ذهن دیگه، خطای فکره، یعنی خطای شناختی. دومین نشان از نشانگان شناختی چیه؟ اشتغال ذهن به اخبار جنگه
که بسیار
زیاده، خصوصا تو اون 40 روز، حالا 39 روز، 40 روز، دائما فرد پیگیر اخبار جنگه. شبکه خبر رو میبینه، شبکه خبر دوره هم میبینه، چون دو تا شبکه خبر داریم، رسانه ها رو میبینه، بعد غیر از اون دائما هم این فضای مجازی گوشی دستش داره چک میکنه، پای سیستم لپتاپ ولا هر چی که هست دائما داره چک میکنه و دائما به اینا داره توجه میکنه. این نشون میده فرد ذهنش درگیره دیگه. ذهنی که آرام باشه که اصلا نیاز نداره که این همه سراغ اخبار بخواد بره، که این نشون میده که ذهن او آرام نیست، درگیری داره و دائما داره چک میکنه که بالاخره الان چه اتفاقی افتاد، داره چه اتفاقی میفته، آینده چی پیش میاد، الان چند نفر رو زدیم، چند تا از ما شهید شدن، کجا رو گرفتیم، کجا رو از دست دادیم، مثلا دائما درگیر اینا. خب طبیعتا استرس آدم ها رو زیاد میکنه، افکار منفی،
و خودش به نظرم نمایانگر اینه که اضطراب در هر کدوم از ما بروز متفاوتی داره. بعضی ها همونطور که فرمودید خیلی سریع شاید اون اضطراب با اندک مقداری به صورت بدنی نمایان میشه.
بله.
توی بُعد شناختی که فرمودید خیلی از دوستانی رو میدیدم توی این مدت که اصلا تا قبل از اون یه دونه کانال خبری رو هم نداشت. تلویزیون که به هیچ عنوان بحث خبر رو اینا نمیدید.
بله.
هیچ کدوم از اینها. خود من جز دسته بودم که به هیچ عنوان نه خبر میخوندم، نه میخونم، نه دوست دارم. اما توی این ایام به قول شما از یه جایی به بعد منم ناخودآگاه درگیرش شده بودم. یعنی یه روز به خودم اومدم صبح بیدار میشم، اصلا قبل از اینکه از تخت بیام دارم کانال خبریه رو چک میکنم، و بعد مثلا نمیدونم بعد از صبحونه دوباره دارم سر کار تو مدرسه این برون، یعنی واقعا درگیرش شده بودیم.
بله.
و بعد متوجه شدم که آقا آره چرا بخوام فرار کنم، من استرسشو گرفتم، دغدغه شده برام نسبت به خانوادم. نه. نسبت به خانواده مثلا پدری که خب نیستن اینجا دورن، نسبت به حالا اقوام، نسبت به همسر. طبیعی بود برای خودم، این رو طبیعی میدونستم، اما به واسطه اینکه به قول شما شناختم تونستم یکم آروم بکنم خودم.
بله.
اما اثر گذاشت، نمیتونم کتمان بکنم. این اضطراب داد باعث میشد که خیلی از شبها حتی تا چندین روز بعد از به قول شما اصطلاح آتش بس خواب اتفاقات جنگ رو میدیدم. خب از اقوام شهید داده بودیم میدیدم و حس میکردم توی محلمون این اتفاق افتاده بود، با اینکه فکر میکردیم شاید حالا اونجا امنه، هی این عوامل میخوام بگم هی این تحریکه رو داشت بیشتر میکرد.
این درگیری ذهن دیگه،
درگیری ذهن
و هست. و چقدر خوبه ما تو شرایط این چنینی، اگر خدای اینا کرده انشالله هیچ وقتی جنگ نشه، ولی اگر احیانا بالاخره شرایط منطقی اینا یه جوری شد که جنگی، ما توی خونه خانواده پیش بچه ها گاهی وقتا دیجیتال زدائی بکنیم. اصلا فیش تلویزیون هم بکش بنداز کنار، در بی خبری کوش که خبر هاست در آن. اصلا شما فرمودی من هیچ خبری رو چک نمی کردم، کلی خبر تو همین بی خبریه.
یعنی من واقعا
آرامشی که داری، اینکه مثلا دائم مثلا طرف صفحه مثلا قیمت فلان محصول، بله، مثلا فلان فلز گرانبها رو داره چک میکنه.
اسم نمیبریم طلا مثلا.
اسم نمیبریم طلا.
از دلار هم که هیچ نامی نمیبریم.
بله، از دلار و طلا لعنت الله علیهم هیچ اسمی نمیبریم. طرف میبینه اصلا طلا و دلار هم نداره، ولی دائما داره چک میکنه.
مدام داره چک میکنه.
مدام داره چک، یعنی هیچ چیم نداره بنده خدا. خب خودت چرا درگیر این قصه میکنی اینقدر؟ به خودت بعد ناخودآگاه این رو بروز میدی توی خانواده پیش همسر. حالا همسر شما توی واحد 60 متری با همین نداری تو داره میسازه دیگه. خانم میدونی امروز دلار چقدر شده؟ حالا چقدر شده مثلا؟ نمیدونم طلا میدونی چی شده؟ حالا نه خانومت که بنده خدا هر چی داشته داده به تو، رفتی خونه خریدی، بعدم ماشین خریدی مثلا. خودت هم که هیچی تو گاوصندوق نداری، حالا برای چی چک میکنی؟ برای این فاصله گرفتن از این خوبه. ما وقتی میریم مثلا خونه پدر بزرگ، مادر بزرگ، آقا تو شرایط جنگی حمایت بین نسلی خیلی مهمه. اینکه من بدم پدرم رو ببینم، حال دلش رو خوب کنم، شوخی کنم، بگم، بخندم. ما تو این شرایط جنگ میدیدم دیگه، مادرها به شدت درگیر میشن که خدای نکنه بچه من، نکنه نوی من، نکنه مثلا فلان منطقه پسر من، عروس من، داماد من میشینه اتفاقی واسهشون میفته. نه، پدرها خیلی تو این فضاها باز روحیه قوی تری دارن، ولی این وظیفه منه. من هر روز برم به مادر زنگ بزنم یا برم به دیدنش، با شوخی، با خنده، با اینا مثلا یه ذره حال دلش رو خوب کنم، مثلا با شهادت مثلا شوخی کنم که بله اگه ما شهید شدیم اینجوری یه ذره حالش بهتر شه دیگه. حالا شما تصور کن مهمونی خانوادگی هم همه گوشی آوردن، اوه میدونی چی شده، یک ناوای مثلا فلان ما رو زدن، اوه این چی شده، بازم
همم تحلیلگر
الحمدلله، همم تحلیلگر.
همینجا به نظر من نکته رو بگیم، یکی از دغدغه‌هایی که همیشه برای خودم وجود داشته همین بوده که چرا ما ایرانی ها باید بپذیریم واقعیت رو، نمیشه که چرا فکر میکنیم متخصص در هر حوزه‌ای هستیم، چرا اینقدر راحت راجع به هر چیزی داریم نظر میدیم. مگر نه روایت میفرماید که اصلا خود لا ادری نصف العلم،
بله.
نصف علم در اینه که آقا نمیدونم. من تو این حوزه تخصص دارم، اگر بلد باشم جواب میدم، بلد نباشم نمیدونم. چرا اینو میخوام بگم؟ میگم چون داشتیم تو این مدت پدر میومد میگفت آره بچه من دچار مثلا اضطراب شده، دچار شبه‌داری شده به خاطر جنگ، دچار فلان. گفتم که خب محیط شجوریه. بعد متوجه شدم همونطور که شما فرمودید تمام کانال‌های خبری که مدام در 24 ساعت شبانه روز توی خونه داره پخش میشه. پدر و مادر بچه صدا میکنه، مامان بازی، نقاشی، فلان. نه یه لحظه بزن خبره رو بخون، مدام داره گوشی خبر مثلا میخونه،
فیلم‌هایی که
دقیقاً میرسه. تک تک جنگ‌هایی که اتفاق میافتاد و تمام اون حوادث و عملیات‌ها رو تو جمع‌های خانوادگی این بچه داشت میدید.
بله.
یعنی هر کدوم شده بودن سخنگوی یک منطقه.
متأسفانه.
و خب بعد میگن چرا بچه استراب داره؟ خب خیلی طبیعیه.
خب طبیعی.
و اینجا یه نقد جدی داشته باشم. صدا و سیمای ما اگر میداند که بچه‌ها هم جزء مخاطبین هستند، برعکس عمل میکنه، اینکه مدام در این ایام فیلم‌های جنگی می‌زده. برعکس عمل می‌کنه، اینکه مدام داره این استراب رو بیشتر می‌کنه. اتفاقا همونجوری که شما فرمودید، من باید بچه رو دور کنم از این فضا، من باید بچه رو تا میشه بکشونم یه سمتی که ولش کن، نیازی نیست اینقدر سریع و زود با واقعیات شاید روبرو بشی. و این اضطراب تشدید شدن خیلی اتفاق افتاد و متاسفم از این بابت، چون الان تازه داریم اثرش رو میبینیم. الان که تازه PTSD ها داره شروع میشه، الان که تازه مراجعه به روانشناس هایی داره بیشتر میشه. و به خاطر همین حقیقتا استاد ما درخواست کردیم که شما این موضوع رو برای ما بیان بفرمایید، راجبش صحبت بکنید. اگر نکته ای هست بفرمایید، یه فاصله بگیریم.
من یه چند تا نکته در بحث به اصطلاح نشانه شناختیش مونده.
شناخت رو بفرمایید کامل کنید، اون دو نشانه دیگه رو بذاریم بعد از
تون بدون توضیح خدمت شما عرض بکنم. مثلا نشانه بعدی تمرکز و اختلال در حافظه است.
لحاظ
شناختی ذهن درست کار نمیکنه.
بله.
درست شد. تمرکز فرد نداره، فراموشی. مادرش بهش گفته بلند شو برو سر کوچه از جعفر بقال مثلا ماکارونی سویا بگیرم، شب بخوام ماکارونی بزنم. رفته آدامس گرفته، برگشته داره میجوه، میگم خب رفتی گرفتی چی فلان، ای آدم رفت اصلا برای چی رفته بودی سر سر کوچه؟ یا رفته ماکارونی ها رو گرفته سویا یادش رفته، میگم مثلا سویا رو گرفته اصل کاری ماکارونی یادش رفته. خب این نشون میده بالاخره طرف یه اشکال در تمرکز داره دیگه.
بله.
استرس و استراب این زایعه و این آسیب رو هم در فرد ایجاد میکنه، حالا فراموشی جزئی باشه یا فراموشی کلی باشه بالاخره پیش میاد. ویژگی بعدیش در بحث خطاهای شناختی یا انحرافات شناختی درشت نماییه. درشت نمایی، فاجعه آمیز کردن، عرض بزرگ شما، پیشبینی منفی، فاجعه سازی، پیشبینی منفی که دائما سراغ ما میاد و در واقع مسائل رو ما پیچیدش میکنیم دیگه، وای دیگه این درست نمیشه. حالا میبینی تو اختلافات زن شوهر هم هست، تو شرایط جنگ هم هست، تو شرایط اختلاف فامیلی هم میبینی هست، با اینکه خیلی ساده قابل حله، اصلا نیاز به پیچیده سازی نداره. و آخرین نکته در علائم و نشانگان شناختی رفتارهای بیهوشیارانه است. رفتارهای بیهوشیارانه اصطلاح روانشناختیشه. بله. یا همون به قول معروف گوش به زنگ بودن، اینکه با کوچکترین صدا میخواد بلند شه دره، مثلا با کوچکترین صدا جیغ میزنه، فریاد میکشه، یه صدای انفجاری یه چیزی میاد مثلا بلا فاصله حواسش رو جمع میکنه، میبینی چشاش گوشاش تیز میشه، این ور اونور نگاه میکنه، به قول معروف میپاد ببینه چی شد، صدای چی بود، کجا ریخ کجا نریخ، گوشش رو تیز میکنه. این حالت گوش به زنگ بودن یکی از عوارض شناختی در واقع همین استرس و استرابه دیگه. یعنی ذهن دائما در لحظه آماده خطره.
بله.
این آدم میتونه راحت بخوابه؟
به هیچ وجه.
این آدم میتونه راحت درس بخونه؟ حتی این آدم نمیتونه به راحتی آشپزی کنه. اینکه دائما ذهن تو درگیره که الان نه یه دقیقه بعد، یه دقیقه بعد نه ده ثانیه بعد، دائما گوش به زنگ خطر بودن. اینکه ذهن رو همیشه فعال نگه داری بابت اینکه بالاخره خطر در کمین. حالا یه پیش بینی که درسته، ولی اینکه دائما در معرض این باشی خودش آسیب زاست که اینها جزو نشانه های یا نشانگان شناختی استرس و اضطراب. دو تا نشانه
دیگه که اینو بعد انشالله بعد از میان برنامه تقدیم میکنیم. خیلی ممنونم، متشکرم. با اجازه شما، چون مدام از استرس و اضطراب حرف زدیم، بریم یه بخش رو ببینیم که یکم آروممون کنه.
حالا یکم آرومتون بکنه، ببخشید
بفرمایید.
یه طنزی تو این ایام من کم و بیش بعد تو بعضی از گروه ها میدیدم که مثلا طرف میگفتش که این چند روزه که مثلا آتش بس شده جنگی به کار نیست، نه یخچالمون صدای جنگنده میده، نه عرض بزرگ شما لباس شیمون مثلا صدای فدافند میده، نه مثلا صدای بسته شدن در همسایه، طبقه روبروی، طبقه بالا دیگه مثلا صدای موشک میده. تازه میگفت یه نفر میگفت که سماور ما صدای F-35 میداد، الان دیگه نمیده.
الان دیگه اون صدا رو
نمیده. این همون خطای شناختی دیگه.
واقعا هم همینه ها، چون هی تلقین، هی تو ذهنمون اینو به قول شما یک همسازی ایجاد شده و این همانندسازی در نهایت منجر به یک همچین اتفاق و فکری شده. بسیار عالی. اما به نظرم یکی دیگه از نقطه های پررنگ در این جنگ همین بود که فهمیدیم اون معنویته یا اون اتصال و ارتباط با خدا اصلا. چقدر میتونه آرامش بخش باشه. لذا ما یک بخشی رو آماده کردیم با همین محتوا که یه مقدار اون استرس استراب کم بشه، یه آرامشی نصیبمون بشه و برگردیم ان شاء الله ادامه بدیم. با اجازه شما دعوت میکنم که بریم با هم دیگه این بخش رو ببینیم و بازگردیم.
و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. شب برای آنان نشانه است، ما روز را از آن برمیگیریم، ناگهان آنها را تاریکی فرا میگیرد. او هر شب لباس روشن روز را از تن تاریک زمین در می آورد تا قامتش در سیاهی خود فرو رود و یادمان بیاید که زمین هیچ نوری از خودش ندارد. تاریک است، تاریک، تاریک، تاریک. سرزمین درون تو نیز سرنوشتی جز سردی، جز تیرگی، جز فسردگی ندارد اگر نور او بر تو نتابد. همه حرارت ها، همه محبت ها، همه کرامت ها و همه نور ها محصول ایستادن زیر بارش نور اویند. اوست که نور است و مایه روشنی و بیداری قلب آدمیزاد.
الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این آیه است که به نظرم کاملا تونستیم ملموسانه اون رو حس بکنیم در این ایام و متوجه شدیم که اون دلی که در گروه خداوند باشه، اون دلی که در گروه ولی خداوند باشه، خیلی آرومتره، خیلی حالش بهتره، خیلی مطمئنتره به این که در نهایت اون اتفاق خوبه خواهد افتاد. و برای ما هم هیچ اتفاقی بهتر از ظهور نیست، چیزی که تمام روایات هم به اون اشاره داره و ما هم امید داریم به آمدن آن روز و اینکه انشاءالله به دعای حضرت در اون روز ما هم حضور داشته باشیم. بریم در نظر استاد خسروی عزیز و بحث خودمون رو ادامه بدیم. دو نشانه دیگه مونده که راجع به اون صحبت بکنیم از نشونه های ترس، استرس یا استرام. ما در خدمت استاد.
بله، دو نشانه تقدیم شد خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. نشانه های بدنی و شناختی. نشانه سوم نشانه رفتاریه.
بله.
این هم بالاخره چیزیست که مبتلا به و افراد میتونن بر اساس رفتارهاشون تشخیص بدن. نشانه های رفتاری هم طبیعتاً همچنان که از اسمش پیداست در سطح رفتار ما اتفاق میفته دیگه و ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده، رفتارهای ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده. اولین نشانهش تغییر ناگهانی رفتاره. بالاخره فرد میبینی اتفاقاتی که مثلا قبلا از من سر نمیزده الان دیگه داره سر میزنه. مثلا ها،
بله،
ما داشتیم آدم هایی که تو این جنگ مثلا یه دفعه مؤمن شدن، نماز خون شده، قبلا نبوده.
دقیقاً
این تغییر مثبت رفتاریه. یا آدم هایی که عرض بزرگ شما که، یا برعکسش، رفتارهایی که از او سر میزد الان سر نمیزنه. چرا فامیل من، چرا برادر من، چرا خانواده من، مثلا طرف 5 تا 6 تا 8 تا مثلا، بعد این چراه بیاد جلوش، ممکنه تو بعضی چیزای خورده دچار بدرفتاری با خدا و با اعتقادات بشه که خب چرا ما مثلا. اینا خب نشانه همین استرس استراب دیگه. نشانه بعدی تحریک پذیری یا پرخاشگریه
که زیاد هم به نظرم دیده شده
زود عصبانی میشه. با کوچکترین صدا. هیچ ربطی هم به درگیری و بمب نداره. مثلا همون قاشقه مثال معروف، قاشقه افتاده رو سینک مثلا ظرفشی، این داد میزنه سر زن و بچه و عروس و دوماد همه. این حالت پرخاشگری، زود عصبانی شدن، زود پرخاشگری کردن، زود داغ کردن به قول معروف، هر اتفاقی که میفته بلافاصله واکنش تند و تیز فرد از خودش نشون میده. انزوا و گوشه‌گیری هم یکی از نشانه‌های رفتاریه. طرف منزوی میشه، مثلا میبینی رفتی یه گوشی فقط کز کرده، دیگه با کسی حرف نمیزنه، کمتر ارتباط، ارتباط کلامی، ارتباط عاطفی کمتر داره، یه گوشه نشسته ساکته تو خودشه، یا کلش مثلا توی در واقع گوشیش خلوت نشین شده. این خلوت نشین شدن، گوشه نشین شدن یا انزوا در واقع یکی از نشانه‌های همین استرس و اضطراب از نظر در واقع رفتاری. و آخرین نشانه که حالا من دارم خلاصش میکنم، و آخرین نشانه از نشانه‌های رفتاری، حرکت به سمت رفتارهای عادتی و اعتیادگونه است. اینم به نظرم پدر مادرهای قدری باید حساس باشن، از این جهت که یه وقت می‌بینید فرد دچار استرس میشه، پناهنده به یه چیزایی میشه. مثلا فرد پناهنده به سیگار مثلا میشه، تدخین، دود مثلا. حالا قبلش هم ممکن بود روزی دو تا، سه تا، پنج تا، ولی الان می‌بینید روزی دو تا پاکت میکشه،
چون اون استرس رو میخواد به خیال خودش هم بخوابه.
آره، فروکش بده مثلا. از بزرگ شما که بعضی ها ممکنه خدا اینا کرده به سمت دیدن بعضی از فیلم ها کشیده بشن. تو حالت عادی سراغ این فیلم های مثلا غیر اخلاقی نمیره، ولی تو این فشار روانی و استرس میبینی مثلا چندین ساعت وقتش رو میگذره. کسی اگر مبتلا به این قصه میشه، این راه حلش درمان استرس و اضطرابشه در واقع. یا عرض بزرگ شما که حالا خدا اینا کرده مثلا بعضی پناهنده به مسکرات میشن. به قول اون شاعر گفت که چون نقش غمزه دور ببینی، حالا لفظش هم نمیخوام تو شبکه محترم بیارم، ولی خب حالا شعری گفته دیگه، شراب خواه، تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. بعضی اینجوری هم دیگه، طرف مثلا پناهنده به مسکرات میشه. این که مثلا بی خیالی برای خودش درست بکنه به خیال خودش، که صد تا درد و مکافات به سر خودش داره میاره، خیال میکنه الان مثلا راحت تره. به هر حال اگر یه وقت ما میبینیم افرادی رو تحت شرایط اتفاقات و ناگوار به سمت یکی از این عوامل کشیده میشن، رفتارهای عادتگونه، اعتیادگونه دارن کشیده میشن و داره افرادگونه هم در واقع این رفتار رو از خودشون نشون میدن، بدانیم که اینها دچار استرس و اضطرابی هستن. نه فقط جنگ ها، طرف ممکنه با همسرش درگیری داشته باشه بره به سمت اینا.
بله،
من داشتم آدم هایی که طرف، خیلی عذر میخوام، حالا نمیدونم اگر صلاح دونستید نیکرا حذفش میکنید دیگه، ولی من داشتم مورد مشاوره ای که آقا با همسرش درگیری داشت و آقا مثلا به سمت خودارضایی کشیده شده بود. خب این استرس استراب اون فضاست که طرف این کشونده این ور.
به طور کلی چیزی که از این برمیاد همینه، بیشتر یک حالت جابجایی داره دیگه، یعنی جای گزینی. بله، دیگه ناراحتم یا استراب دارم چون نمیتونم تشخیص بدم مشکلم چیه، رفتار دیگه ای انجام میدم. و این خیلی خوب شد این بحث، از این جهت که میدونم برای خیلی ها ممکنه این سوال ایجاد بشه که پس این رفتاره، من تا الان فکر میکردم خب اینجوریه و تو این بعد داشتم وارد میشدم،
فکر میکردم این معتاده، مثلا معتادتر شده
مثلا به این دلیله، ولی الان فهمیدم که اصلا اگر به قول شما استرسه یا اون اضطراب برطرف بشه، اصلا این رفتاره درست معنایی نداره برای خودمون. و خیلی وقت جالبه، خود فاعل اون عمل به این نتیجه میرسه که من چرا دارم این کارو میکنم و باز نمیتونه تشخیص بده.
و وقتی من با اون خانمو داشتم آگاهی میدادم که اون شرایط اضطرابزایی که شما ایجاد کردی، این همسرت رو، حالا نه اینکه اوف فقط اینا مقصره، دو طرف مقصرن، چون خانواده درمانی سیستمیه، یعنی یک طرفه که نیست، و داشت میگفتش که یعنی چی مثلا مرد به این گندگی مثلا چرا باید این کارو بکنه، مثلا مگه بچه 14 ساله است، مگه چی 15 ساله است، یعنی چی فلان، با یه حالت برانگیختگی شدیدی که مثلا اصلا باورپذیر واسش نبود که مرد گنده مثلا 40 ساله همچین دست. خب شما وقتی اون فضا رو آرام بکنی، اون هم جدا میشه دیگه به همین راحتی. الزاماً هر چیز پیچیده‌ای درمانش هم سخت نیست، راحته. من گاهی یه مثالای خارج از جنگی میزنم که بالاخره الان ما تو فضای صلح، خب حالا نه صلح ولی تو فضای آتش بس هستیم، یه وقتی خانواده یه خانومی، یه همسری، یه گوشه ذهنش این خیس بخوره که پس فلان مشکل توی خونه ما هست، پس میتونه این عاملش باشه و درمانش هم اینه. نشانه چهارم، نشانه های هیجانی و عاطفی. این آخرین گروه از نشانه های استرسه، نشانه های هیجانی و عاطفی. مثلا اولی ترس از صدمه است، یا مصدومیت یا مرگ. عرض کردم مادرها مخصوصا تو این ایام، من مادر خودم می‌دیدم اینجوری بود دیگه، دائما نگران این که خدای کی تموم میشه، اینا الان میزنن بچه‌های من چی میشن، بچه‌های فامیل چی میشن. این نگرانیه که در واقع ترس این رو داره به خودش آسیب برزه، ترس این رو داره که مثلا از دنیا بره، دچار مرگ بشه. خدای من هنوز خیلی آرزوهاتو دارم، مثلا وقتش نیست. مثلا داشتم من یه دختر خانم 15 16 ساله درگیر این قصه بود که حالا من خیلی آرزو دارم، من هنوز چیزی به دست نمیوردم، الان چه وقتشه؟ گفت حالا تلفنی بود دیگه، بهش گفتم کدوم شهری؟ گفتم مثلا شهر شما کسی حمله نمیکنه، خیال راحت باشه، اصلا نگران نباش. ولی این نشانه هیجانی و عاطفی و استرس دیگه، دلشوره دائمی، عرض بزرگ شما که نگرانی های مدام کنترل ناپذیر، یعنی هر چی طرف زور میزنه خیال، فکر خیال به سمتش نیاد بازم میاد. بله. هر چی زور میزنه این دلشوره مثلا کمتر بشه نمیشه. اینا خب این استراب های ممتد، اینها نشانه های در واقع هیجانی عاطفی هستن که خیلی هم اتفاقا علتشو نمیدونه طرف، یعنی نمیدونه که اون استراب است که باعث میشه این دائم دلشوره داره، اون استرس است که این حالت. یا مثلا بعضی ها احساس ناامیدی کامل که دیگه همه چی تمام شد، احساس یأس، احساس این که همه چیز خرابه، همه چیز از دست رفته، جنگم تمام بشه، ما هممون اسیر مثلا فلان دولت خارجی میشیم، نمیدونم ما اشغال میشیم، ما بیچاره میشیم. یه چیزی هم تو تاریخ خونده که مثلا در جنگ جهانی دوم ایران اشغال شد و 9 میلیون نفر از قحطی مردن مثلا، واقعیت هم داره ها، میدونید که وقتی روس و انگلیس کشور رو اشغال کردن تحت شرایط حاکمیت اونها، کشور دچار قحطی شد، 9 میلیون نفر واقعا از دنیا رفتن. یعنی آدم‌ها کنار جاده و خیابون علف می‌خوردن از گرسنگی، از نمیدونم تشنگی، اینا تلف شدن. حالا اینم الان تو ذهنش میاد که خب الان دوباره تاریخ تکرار میشه و دیگه همه چیز بد شده، دیگه چیکار می‌خوایم بکنیم، دیگه هیچ راه نجاتی وجود نداره. اینها بحث‌های همون شناختی در واقع هیجانی عاطفیه که فرد دچارش میشه. بعضی هم هستن تو بحث این نشانه های هیجانی عاطفی دچار کرختی عاطفی میشن. اینم به نظرم نکته مهمیه. مثلا بی تفاوت نسبت به هیجان ها میشه. بله. آقا جوک میگه طرف باید بخنده دیگه. آدم عادی بزرگسال سالم کسیه که توی یک حالت هیجان خوب قرار میگیره خوشحال بشه، توی هیجان منفی قرار میگیره ناراحت بشه. جوک میگی نمیخنده، فیلم مثلا غم انگیز مثلا اصابت کرده جایی میبینه برش بی تفاوته، مثلا هیچ هیجانی نداره. عرض بزرگ شما که خب این اینکه مثلا یه ماسکی زده تو صورتش، همش چهرهش تو یه حالته، رفتارش مثل یه رباتی که کوک شده تو یک وضعیتی، همینجوری داره پیش میره. این هم در واقع بحث کرختی عاطفی یا فریز شدگی عاطفی هم تو بحث شناختی هیجانی، تو بحث استرس سراغ آدم ها میاد. نکته سومش، بعضی ها دچار احساس گناه میشن از نظر عاطفی، دچار گناه میشه که مثلا احساس این که اگر مثلا من فلان مراقبت رو میکردم همسرم آسیب نمیدید، اگر من اینا رو میامیدوشم میبردم مسافرت الان مثلا بچه‌م زنده بود، مثلا اگر فلان رفتار رو من میرفتم پدر مادرم رو میابردم پیش خودمون تو شهرستان، الان پدر مادرم مثلا خونهشون آسیب نمیدید. این که دائما احساس گناه، احساس ناراحتی شدید، عذاب وجدان، عذاب وجدان طرف درگیر میشه، خود این رفتار رو، او رو، ذهن رو و کل زندگی رو مختل میکنه. و نکته بعدی که عرض بزرگ شما که تو بحث های عاطفی دچار حالت های خلقی ناگهانی میشن، این مثلا یه دفعه خوشحاله، مثلا یه دفعه الکی میخنده، یه دفعه غمگینه، یه دفعه میترسه. من دارم از اطرافیان خودم مثلا این بنده خدا یه مرتبه گریه میکنه،
عجب،
یه مرتبه همینجوری نشستی تو جمع تو مهمونی سر شام، یه دفعه نشست گوشه داره زار زار گریه میکنه، قرصاتو نخوردی مثلا سیگار برمیداره میکشه تو حالت گریه، حس میکنه اینجوری مثلا آرامتر میشه. این حالت‌های خلقی ناگهانی هم از عوارض استرس و استرابه، مثلا یه دفعه میترسه، نگران میشه، سویچ کردن تونتون در رفتارها به هم، به یک دیگه، مثلا یه دفعه از این رفتار میپره تو اون رفتار، مثلا داره درس میخونه یه دفعه موسیقی گوش میده، یه دفعه موسیقی گوش مثلا میاد تلویزیون روشن میکنه، یه دفعه همه رو همزمان با هم دیگه انجام میده. خود اینم نشانه استرس فرد، استراب فرد، نگیم بچه‌م خل شده، دیوونه شده، نه، یه استرسی استرابی داره، میشه درمانش کرد، درستش کرد. و آخرین نشانه از علائم هیجانی هم افسردگی یا دلزدگی از زندگیه. اینکه عرض کردیم دیگه، اینکه مثلا دنیا فایده نداره، زندگی فایده نداره، همه چیز تموم شده، در حالی که امید همیشه باید وجود داشته باشه. خدا در قرآن دائما داره به ما امید میده، ما کلمات اهل بیت رو میخونیم، دائما توش امید هست. بزرگترین خطا و گناه هم ناامیدیه، و این از یک بچه مسلمان، خصوصا بچه شیعه، اصلا به دوره که مثلا دوچار دلزدگی از زندگی بخواد بشه، خدا نکرده مثلا کارش به خودکشی و این حرفا بکشه دیگه، اصلا از بچه شیعه واقعا بعیده.
بله.
اونی که مرتکب این کارو میشه، به نظرم تو اون لحظه از ایمان و اسلام و اعتقاد به اهل بیت خارج شده، ولی حالت عادی هیچ وقت انسان و هیچ وقت هیچ بچه شیعه دچار ناامیدی نمیشه. خب حالا باید برسیم به راهکارها. اگر نکته‌ای هست که بفرمایید میشنویم.
من فقط یک توجهی رو میخوام ایجاد بکنم، اون هم همون چیزی که شما فرمودید. خیلی وقت‌ها ما این رفتارها رو دیدیم،
بله،
اما به دلیل اینکه صرفاً یک نگاه سطحی داشتیم رد شدیم و رفتیم،
یا برچسب زدیم،
یا حتی به نظرم بدتر دنبال راهکارهای سطحی هم رفتیم.
بله.
دنبال به قول شما یه چسب زخم زدیم رفته، در حالی که اون یک زخم عمیق بوده که نیاز به بخیه داشته، نیاز به جراحی داشته، و این عدم تشخیص خیلی کار رو خراب کرده.
چسب زخم که خیلی خوبه، باز میگی باز یه چیز یه کاری کرده.
کاری کرده، ولی
خیلی وقتا درمان‌های اشتباه بوده. طرف استرس استراب داره، مثلا دست به مواد مخدر میزنه، ما میریم میگیم آبروتو میبرم.
بله.
مثلا خانومش
یک عامل اضطرابزایی بیشتر
براش بیشتر براش فکر میکنه الان بره مثلا به پدر خودش بگه، پدر شوهرش بگه، مثلا به برادراش بگه، بگه این خودشو جمع میکنه، دست پاشو جمع میکنه، از فردا دیگه بچه خوبی میشه. مرا تو داری بدترش میکنی با آبرو بردن. یعنی حتی ما بر اساس ذوق خودمون درمان هایی رو میاریم وسط و تجویز میکنیم که واسه بدتر هم میشه. حالا یعنی باز چسب زدن یه مرحله باز مثبتیه، خیلی وقت ما کارو خراب تر میکنیم.
بسیار عالی. خب پس با توجه به همین حرفی که الان عرض شد و اینکه سعی کنیم یه کوچولو راهکارهای درست تر رو بشناسیم، وارد بحث راهکارها بشیم.
مشورت.
آره، یه چند تا راهکار کوچیک‌ترش رو بشنویم از شما. بله. یعنی وارد کلا مراحل راهکاری بشیم تا حالا جلسه بعدی که بتونیم خیلی مفصل‌تر. بله. و کامل‌تر. بله. درمانش رو داشته باشیم. بفهم.
خب موضوعمون چی بود؟ ما تعریف استرس رو بالاخره خیلی مختصر عرض کردیم، نشانه‌ها یا نشانگانش رو بیان کردیم. این وسط یک نگرانی مهم وجود داره، مخصوصا نگرانی والدین نسبت به فرزندانشون و ترسشون از شرایط متشنج جنگی یا شرایط پس از جنگ، حالا نسل جنگی که الان درش قرار داریم، این که بالاخره آینده چی میخواد پیش بیاد. آینده هم قابل پیش بینی نیست، شاید اوضاع بدتر بشه، شاید بهتر بشه، شاید همین وضعیت فعلی که بالاخره نمیدونیم تکلیف چیه ادامه پیدا بکنه ماها سالها. این نگرانی رو طبیعتاً در والدین افزایش میده که خب بالاخره با چی کار بکنیم. من اول از کودکان شروع میکنم که بالاخره پدری مادری، خصوصا مادرها، با بچه‌ها وقتی مواجه میشوند با استرس و استراب کودکانشون و بعد نوجوانان و بعد بزرگسالان چه باید بکنیم، چه باید بکنن، و کمک بکنیم به اینکه انشالله شرایط بهینه بشه. در شرایط جنگی، در شرایطی که دور نگه داشتن بچه‌ها از صدا، از شرایط جنگ، از اخبار جنگ بالاخره کامل وجود نداره دیگه، درسته؟
بله.
یه صدایی میومد، حالا الان فعلا الحمدلله قطع. تصاویری که خب انقدر زیاد بود که حتی مثلا بچه‌های من، خودم بچه‌های من خیلی وقتا میومد میگم نگاه کن مثلا اینجا رو زده مثلا، یا هنوز که هنوزه ما به دلیل اون مراقبت‌های ضعیفی که انجام دادیم و بعضی وقتا از دستمون خارج بوده، بالاخره بچه‌ها توی مسجد اینور اونور در معرض این اتفاقات قرار می‌گیرن، در معرض این اخبار قرار می‌گیرن، که بچه من نگاه می‌کردم می‌دیدم که مثلا 14 15 سالشه داره توی گوشی سرچ می‌کنه نقاطی که خورده تو تهران، عکساشو مثلا ببینه.
عجب.
خب شما چه نیازی به این کار داری؟ این غیر از اینکه بهت آسیب بزنه چه کمکی مثلا بهت می‌کنه؟ حالا گفتگوهایی که در میگیره طبیعتاً و از اون فضا جداش میکنیم. به هر حال بچه‌ها یه مرتبه هست، ما نمیتونیم کامل بچه رو دور نگه داریم، واقعیتش اینه دیگه. یه مرتبه به شما میگن آقا جون مدرسه تعطیل. چی شده؟ ما هنوز عید نشده که، هنوز 20 روز مونده به عید، برای چی تعطیل شیم؟ بعد به شما میگن بعد از عید مثلا همچنان مجازی و آموزش اون شکلی تعطیل. خیلی ها به سفر میرن. عموی من برای چی یه دفعه رفت مثلا شمال کشور؟ مثلا فلان دوست من تو کلاسمون باهاش در ارتباطم، زنگ میزنیم همه رفتن، مثلا اینکه رفته توی مثلا سراب، یکی رفته دهات فلان، یکی رفته روستای فلان، اینا چه اینقدر پخش و پلا شدن. یعنی میخوام بگم که ما نمیتونیم بچه‌ها رو هر کاری بکنیم دور از اخبار، تا اونجایی که میشه باید نگه داشت، ولی بالاخره متوجه میشن دیگه. یه مرتبه میبینه زندگی عادی، مثلا ما همون فاصله گرفتیم، براش سوال پیش میاد دیگه. تو این موقعیت لازمه که به یک نکاتی رو ما توجه بکنیم. نکته اول که مهمه و خیلی خیلی هم به نظر مهمه بهش توجه بکنیم، ببینید جناب آقای حسینی، بچه‌ها این یه قدری به پدر مادرها آرامش میده. این نکته تجربیه، یعنی اثبات شده است. بچه‌ها همان قدری که بسیار آسیب پذیرن به دلیل بالاخره حالا شرایط ذهنی روحی و روانیشون، درسته، بسیار هم تاباورن تو شرایط سخت، تو حل مسائل، تو مشکلات، تو بحران‌ها، اتفاقات غیرعادی خیلی سریع خودشون رو میتونن وفق بدن. شما یه سفر 40 با بچه‌ها تشریف ببرید، حالا ان شاءالله خداوند به شما یه فرزندی عنایت بکنه ارزه. می‌بینی من بزرگتر تو شرایط گرما و تو پیاده روی بیشتر غر می‌زنم، بچه‌ها بیشتر انگار داره حال می‌کنه. یعنی طبیعتاً بچه‌ای که باید بیشتر غر بزنه که با خسته شدیم اینجا کجاست دیگه، همش جاده است، همش بیابونه، همش نمیدونم گرما داره مخ ما مثلا میپزه، یعنی او تا باوریش بیشتره. تو شرایط جنگی هم همینه، بچه‌ها با سوگ، با بحران‌های طبیعی مثل زلزله، مثل همین استرسی که الان بحث ماست، استرس شدید، خودشون رو به سرعت منطبق میکنن. اول شاید بیاد بپره بغل بابا یه ترسی از خودش نشون بده، ولی کم کم خودش رو منطبق میکنه، با گذر زمان وقایع رو به صورت مغزی بچه‌ها پردازش میکنن و در نهایت به صورت روانی اون رو میپذیرن و اون آسیبه کنار میان. اگه کنار نیان تو دوره بچگی اصلا هیچ چیز دیگه ویران میشه، خیلی آسیب میبینه. بنابراین این یه نکته مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. نکته دوم چیه؟ منبع مهم بسیار استرسا و تنشسا برای بچه‌ها استراب والدینشونه.
دقیقاً که راجبش کلی الان بحث کردیم و دیدیم واقعیت
واقعیتی. یعنی اونقدری که صدای انفجار میاد بچه رو انقدر نمیترسونه که استرس والدین، خصوصا مادر، چون وقتی بچه من رو مضطرب ببینه یا اون والد اصلیش که مادرشه، والده اصلیش که در واقع اون کسی که باشه ارتباط بیشتر مادرشه رو ببینه مضطربه، این اصلا بخوای نخوای استرس تو ناخودآگاهش میره، استرابش بیشتر میشه، خودش رو بیشتر در نشون میده. مادری که مثلا من نشستم یه مرتبه بچه میپره بغلم به خاطر یه صدا دیگه، حالا وقت اون داره تمام میشه دیگه، یه دفعه میپره بغل من هوری دلم می‌ریزه که وای عزیز دلم چی شد؟ یه ذره آرامش خودت حفظ کن.
دقیقاً.
این استراب و بچت رو کاملا طبیعی بیانگار. یعنی طبیعی فرض کن. این بالاخره بله ممکنه این بچه دوچار، شما هم فرمودید تو صحبتاتون به نکته خوبی اشاره کردید که ممکنه بچه دوچار شب ادراری بشه، ولی این یه شب، دو شب، پنج شب، ده شب تموم میشه. ممکنه دوچار لکنت بشود این بچه به خاطر اون صدای انفجار. به خاطر این ممکنه بعضی از قسمت‌های بدنش قفل بشود، ممکنه عرض بزرگ شوک شدن، یا به قول امروزی هم میگن شوک شدن. اینا یه چیزای طبیعیه. ما وقتی بدانیم که اینها یه امر طبیعی است و در گذر زمان از بین میره، در مواجهه با این استرس و استراب و این عوارض اون استراب دچار استراب نمیشیم. میدانیم که اینها یه شب دو شب دیگه این درست میشه، دو روز سه روز دیگه این حل میشه، ولذا آرامش خودمون رو در واقع حفظ بکنیم.
اگر بکنیم که به بچه‌ها میشه،
به بچه‌هام
انتقال صورت بگیره و قطعا بله. اثر گذاره.
آقا شما توی خونه شما دقت بفرمایید، مادر خونه آرام باشه همه آرامن. بله. مادر خونه مریض باشه خدا نکرده همه پژمردن. مادر خونه اگر در خونه نباشه دیگه اصلا کلا خونه به هم ریخته است. اون مادر خیلی مهمه، خودش رو مدیریت بکنه.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم. ما قد این که انجام وظیفه کرده باشیم و وارد بعد راهکارهای این چنینی بشیم، این دو مورد رو الان در واقع خواستیم گفته بشه. ان شاءالله جلسه بعدی دیگه مفصل‌تر راجع به صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم.
لطف کردید.
اختیار دارید. زنده باشید. باعث افتخار بود و خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزارم و قدردانم از شما که باز هم برنامه خانواده دوست داشتنی رو به تماشا نشستید. اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده همواره میشه گفت تکراری است، اما ما امیدواریم به اتفاقی که قطعاً یک پایان دلنگیز و فوق‌العاده خواهد بود. به قول شاعر که این چنین گفت: تاریخ همیشه در مرور است، تاریخ نبرد نار و نور است، پایان شب سیاه سپید است، اما
حالا میخوام شعر رو عوض بکنم، این چنین عرض بکنم: در نومیدی بسی امید است، حالا پایان شب سیاه ظهور است. ما امیدواریم به اون لحظه ظهور و پایان همه این اتفاقات عجیب و غریب رو ظهور موفور و سرور حضرت ولی عصر میدونیم و وظیفه خودمون میدونیم که برای این امر زیاد دعا بکنیم و عرض کنیم: اللهم عجل لولی کل فرج. به امید دیدار یا علی مدد.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که
سواره.